الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. از نظر موصول در ما لا یدرک و کله، لا یدرک کله بحث تمام شد که مباهات و محرمات و مکروهات را بلا اشکال شامل نمی شود و در مستحبات دو ظهور متعارض وجود دارد که ببینیم کدام یک از دو ظهور تقدم دارد. بحثش دیروز گذشت. و اما از نظر کلمه کل که در این روایت علویه در دو مورد ذکر شده، هم در موضوع ذکر شده است و هم در حکم ذکر شده، ما لا یدرک و کلو لا یدرک کلو. کلمه کل در دو موضع ذکر شده است، موضوعاً و حکماً. یک ظهوری دارد این کلمه کل ابتداءً در این که ناظر به مأمور و به ذات اجزاء، اونجایی که مأمور و به کل و جزء داشته باشد، بعض و کل داشته باشه، و این ظهور در مأمور و به ذات اجزاء داره، یعنی اونجایی که یک طبیعت مرکبه ای مأمور و به باشه، لکن مکلف نتواند تمام اجزاء این مرکب رو ادراک بکند و درک بکنه. این روایت ظهور در همچه موردی داره و در مرکب ذات اجزاء ظهور دارد، لکن در عین اینکه مرکب ذات اجزاء رو میگیره، در عین حال دو تا احتمال در اینجا وجود دارد. یک احتمال این که این اجزاء را به طور کل مجموعی فرض بکنیم، به طور همون عرض می شود نحوهی که در عام مجموعی ذکر شده، اینجا کل مجموعی مراد باشه که حالا عرض می کنیم چطور می شه. یک احتمال این است که نه، در عین اینکه اجزاء مراده و کلم کل اجزائه، اما نه به نحویست که این کل به عنوان مجموع الاجزا ملاحظه شده باشه، بلکه هر جزئی شأنه یک حسابی داره، علا حیالهی و استقلاله ملحوظه. پس در عین اینکه این مالا یدرک کلهو ناظر به مرکبات ذات اجزائه، لکن در عین حال از نظر کلمه کل این دوتا احتمال وجود داره. ابتداءً خب دوتا احتمال در کل مذکور در صدر روایت وجود داره و دوتا احتمالم در کل مذکور در ذیل وجود داره که مجموعاً به حسب بادی نظر و به حسب احتمال ابتدایی چهار احتمال در اینجا تصور می شود و چهار وجه به حسب بادی نظر وجود داره. ما حالا باید ملاحظه بکنیم، ببینیم اولا از این چهار احتمال کدامش به حسب مقام دلالت امکان داره و کدامش امکان نداره. اون وقت اگر اونهایی که ممکن بود متعدد باشه، اون وقت باید ببینیم از دلیل کدامش استظهار می شود و روایت ناظر به کدام یک از اون احتمالاته. پس اولا ممکن را از غیر ممکن باید تشخیص بدهیم و ثانیاً در بین ممکنها ببینیم دلیل در کدامشون ظهور داره و روایت رو بر کدام یک از این ممکنها ما باید حمل بکنیم. اما به حسب مقام امکان ظاهر این است که این درست دقت بفرمایید، این کلی را که در ذیل ذکر شده و میگیم لا یترک کلهو، این کل نمیشود مراد ازش کل مجموعی باشه، نمیشود مراد به نحوه عام مجموعی باشه. چرا؟ خوب دقت بفرمایید. برای اینکه اگر کل را به معنای مجموع، یک وقت انسان میگوید این مجموع را ترک بکنید، این ترک المجموع دو حالت داره، ترک المجموع دو صورت درش تصور می شود. یک صورت این است که انسان هیچ یک از اجزا رو نیاورد، یک صورت این که بعضی از اجزا رو انسان بیاره و بعض دیگر رو نیاورد. پس ترک المجموع لهو صورتان و در ضمن دو فرض میتواند تحقق پیدا بکنه، هم اونجایی که هیچ یک از اجزا رو اتیان نکنه و هم اونجایی که بعضی از اجزا رو اتیان بکنه دون بعضی. اما اگر گفتیم عدم و ترک المجموع، که لا یترک این معنا رو دلالت داره. عدم و ترک المجموع یا به تعبیر دیگر مجموع نباید ترک بشود. این معناش چیه؟ معناش این است که مجموع باید اتیان بشه. معنای این که مجموع باید اتیان بشه یعنی همه اجزا باید اتیان بشه، همه اجزا باید تحقق پیدا بکنه. اگر مثلا در باب عام مجموعی اگر مولا گفت اکرم کل عالمین و ما گفتیم که این کل به نحوه عموم مجموعی اخذ شده، معنای عام مجموعی این است که این مجموع باید تحقق پیدا بکنه. معنای این که این مجموع باید تحقق پیدا بکنه این است که کل عالم باید اکرام بشه، به حیثی که اگر در میان علما ولو یک فرد اکرام نشود این مجموع اکرام نشده. این اکرم کل عالمنه به نحو عام مجموعی این تحقق پیدا نکرده، موافقتی برای او حاصل نشده. پس اگر ما کل در لا یترک کله را به معنای کل مجموعی و مجموع الاجزاء قرار بدیم، معنای لا یترک کله این می شود که مجموع الاجزاء باید تحقق پیدا بکنه، مجموع الاجزاء باید در خارج وجود پیدا بکنه، در حالی که این با موضوعش نمی سازه، این با مالا یدرک و کله نمی سازه. برا خاطر اینکه فرض اونجاییست که نمی شود مجموع الاجزا در خارج تحقق پیدا بکنه، مکلف قدرت نداره که مجموع الاجزا رو در خارج انجام بده و لذا ازش تعبیر به ما لا یدرک و کله شده. و این که ما میگوییم کل دوم رو نمی شود به نحو کل مجموعی گرفت، دیگه فرقی نمی کند در عدم امکانش که شما کل در عبارت اول رو هم مجموعی بگیرید یا کل در عبارت دو اول رو کل افرادی بگیرید. بالاخره موضوع اونجاییست که این مکلف نمیتواند تمام اجزای یک طبیعت مرکب رو درک بکنه. خب اگر موضوع یک همچین موضوعیه، آیا در چنین موضوعی ما میتونیم حکم بکنیم به اینکه لا یترک کلو و لا یترک کلو رو معنا کنیم، یعنی لا یترک مجموع که معنای لا یترک مجموع یعنی الاتیان بالمجموع، لزوم الاتیان بالمجموع، لزوم انجام المجموع. این با هم منافات پیدا میکنه بین صدر و ذیل، بین موضوع و حکم تهافت کامل به وجود میاد و علاوه مکلف قدرت نداره که لا یترک کله رو انجام بده، برای اینکه فرض این است که نمیتواند مجموع الاجزاء رو در خارج ایجاد بکنه. پس چطور روایت دلالت بر نهی از ترک مجموع الاجزا داره؟ نتیجه این می شود که از اون چهار احتمالی که به حسب بادی نظر ابتداعا تصور می شد، عرض می شود دو تا احتمالش کنار رفت و اون این است که کل را در ذیل روایت به معنای کل مجموعی بگیرید. حالا فرق نمی کند که در صدر روایتم مجموعی باشه یا افرادی باشه. پس دو احتمال از اون چهار احتمال به طور کلی منتفی می شود. باقی می ماند دو احتمال دیگر. آیا این دو احتمالی که باقی می مانه هر دوش امکان داره، یا از این دو احتمالم یکیش غیر ممکنه؟ دو تا احتمال اول رفت کنار، آیا از این دو احتمال باقی مانده هر دوش ممکنه؟ که اگر هر دو ممکن باشه، اون وقت باید بشینیم بحث بکنیم ببینیم ظاهر روایت کدام یکی از این دو احتمال ممکن رو دلالت داره. آیا هر دوش ممکنه یا اینکه نه، یکی از این دوتا هم غیر ممکنه، و اگر این یکی هم غیر ممکن شد به زمیمه اون دوتای قبلی، پس دیگه احتمال چهارم تعین پیدا میکنه. دیگه نباید ما در مقام استظهار براییم، برای اینکه اگر از چهار احتمال سه احتمالش غیر ممکن شد، دیگه احتمال رابع خود به خود تعین پیدا میکنه. حالا ما حسابشو بکنیم. از این دو احتمال یکیش بلا اشکال عرض می شود امکان داره که کسی در این مخالفت نکرده، و اون اینه که ما کل را در موضع اول به معنای کل مجموعی بگیریم، و در موضع دومم که عرض کردیم چاره ای نداریم، باید کل افرادی بگیریم، برای اینکه کل اگر کل در موضوع که عبارت از صدر روایته کل مجموعی باشه و کل در موضع دوم کل افرادی، این بلا اشکال یه امر ممکنیه و کسی درش مخالفت نکرده، و معناشم این میشه طبیعت مرکبه‌ای که لا یدرک مجموع اجزاء. اگر یک طبیعت مرکبه‌ای رو شما نمیتونید همه اجزایش رو درک بکنید و مجموع الاجزایش برای شما درک نمیشه، اینجا لا یترک کل اجزایه، نباید همه اجزایش ترک بشه، حتی اونهایی که قابل درکه، حتی اونهایی که امکان ایجاد در خارج داره، که کل اول کل مجموعی باشه. عرض کردیم وقتی میگیم ما لا یدرکو کلهو و کل رو به معنای مجموع میگیریم، این در جانب نفیش دو تا احتمال داره. یک احتمال این است که از این مرکب ذات اجزا حتی یه جزءش هم مقدور شما نیست. اینجا خب روایت به لحاظ لا یترک کله پیاده نمیشه، اما اونجایی که عدم و درک المجموع به لحاظ این باشه که شما 8 جزء رو میتونید درک بکنید، اما 10 جزئی که عبارت از مجموعه، او برای شما قابل درک نیست. اینجا روایت پیاده میشه، میگه این مرکب 10 جزئی که لا یدرک و مجموع و اجزائها ولیکن یدرک و بعض و اجزائها، اینجا لا یدرک کل اجزائه، اینجا مایوس نشید و همه اجزایش رو کنار بگذارید و حتی اون اجزاء قابل درک رو در خارج انجام ندید. اگر روایت این احتمال باشه، این احتمال بلا اشکال ممکنه و احدی در این احتمال مناقشه نداره، و اگر بنا شد بقیه احتمالات امتناع پیدا بکنه، طبعا این احتمال خود به خود تعین خواهد پیدا کرد. لکن بابا خود روایت داره این حرف رو میزنه. عام مجموعی که میگید، این روایت چند دفعه شما این اشکال رو کردید و من جواب دادم به شما در درس و خارج درس. این روایت میگه که عام مجموعی که شما میگید، این قدر متیقنش در صورت قدرته. بله، اگر شما قدرت داشته باشید، یک واو اگر از نماز کم بگذارید، آمدن عالمن نمازتون باطله. این که جای بحث نیست. این روایت فرض رو صورت تعذر داره میکنه، میخواد بگه حالا که مثلا از باب مثال فاتحه الکتاب برا شما متعذر شد، شما نیا بشین اینجوری فکر بکن، بگو همونطوری که در صورت عدم تعذر اگر یه واوی از نماز کم میشد نماز به درد نمیخورد، حالام که فاتحه الکتاب متعذره پس بقیه اجزا هیچ. نه، این روایت مبین این معناست که اگر در حال تمکن و عدم عجز باشه مسئله به همون صورته، لکن اگر نسبت به بعضی از اجزا تعذر و عدم تمکن پیش آمد، نه، بقیه اجزا رو باید اتیان بکنی. یعنی نماز دو حالت داره، برای انسان قادر 10 جزئیه، برای انسان غیر متمکنه از فاتحه الکتاب 9 جزئیه. خلاصه ذم این روایت به ادله اجزا و شرائط یه همچین معنای ازش استفاده می شود. پس توجه بفرمایید، این احتمال را عرض کردیم که هیچ مانعی نداره که ما کل در صدر روایت رو به معنای کل مجموعی بگیریم و کل در ذیل روایت رو کل افرادی بگیریم، یک احتمال معقول قابل قبولیه. انما الکلام در این احتمال، آیا اگر ما کل را در هر دو مورد افرادی گرفتیم، در مورد دویم که افرادی بودنش گفتیم مانعی نداره و حتما باید افرادی باشه. حالا اگر در مورد اول و صدر روایتم کل را ما کل افرادی گرفتیم، آیا این احتمال قابل قبوله و امتناعی نداره یا اینکه نه این احتمال ممتنعه؟ به نظر ما میرسه که این احتمال امتناع نداره، برای اینکه ما لا یدرک و کلهو، اگر ما کلش را کل افرادی گرفتیم این اصلا معناش چی میشه؟ اگر کل را کل افرادی گرفتیم، مثلا در همون اکرم کل عالمین مثال بزنیم تا اینجا منطبق بشه. مولا گفت اکرم کل عالم و کل عالم رو به نحوه عام افرادی مطرح کرد، نه به نحوه عام مجموعی که در مثال قبلی بود، به نحوه عام افرادی مطرح کرد. معنای عام افرادی اینه یجب اکرام زیدن، یجب اکرام امرن، یجب اکرام بکرن، که هر کدام از اینها لهو استقلال به حیاله. خب در مورد یه همچی تکلیفی اگر ما اینجوری تعبیر کردیم، گفتیم این عام استقراقی برای ما قابل درک نیست، این تکلیف به نحو عموم استقراقی برای ما قابل درک نیست، آیا این معناش چیه؟ آیا معناش این است که حتی اکرام یک عالم هم برای ما قابل درک نیست؟ اینه معناش. یا معناش این است که این جمعی قابل درک نیست، یعنی زید و عمرو و بکر و خالد و خویلد که هر کدام که ان یک تکلیف مستقیم میتونم درک بکنم، اما از 100 تا 50 تاشون رو میتونم درک بکنم، 80 تا رو میتونم درک بکنم. بحث در این استعماله که اگر ما در مورد عام افرادی که اصطلاحاً ازش تعبیر به عام استقراقی میشد، اگر گفتیم مکلف نمیتواند این مأمور رو به نحوه عموم استقراقی رو درک بکنه، آیا معناش چیه؟ معناش این است که حتی یک عالم هم نمیتونه اکرام بکنه، یا معناش این است که همه رو نمیتونه اکرام بکنه، ولو از 100 تا امکان اکرام 90 تا در کار باشه و مطرح باشه. خب همین معنا رو شما اینجا بیارید، میگید ما لا یدرک و کلو، کل رو به معنای استقراقی و افرادی گرفتید، منتها در رابطه با اجزا نه در رابطه با افراد مأمور به، در رابطه با اجزا همون اکرم کل عالمین رو شما نسبت به اجزا کنه پیاده کردید. اون وقت اگر ما تعبیر کردیم، گفتیم عرض می شود طبیعتی که همه اجزایش درک نمی شود، این معنای این که همه اجزایش درک نمیشه، معناش این است که یعنی هیچی از اجزایش درک نمیشه، یا همه اجزایش درک نمیشه. طبیعتی که همه اجزایش درک نمی شود، نباید همه اجزایش ترک بشه و کنار گذاشته بشه. آیا این معنا به نظر شما غلط میاد یا این معنا قابل قبوله و قابل تصدیقه؟ به نظر ما این معنا یک معنای صحیحیه، لکن از مرحوم شیخ انصاری علیه الرحمت و رضوان استفاده میشه که ایشون این احتمال رو هم میخوان ممتنع بدانند، این احتمال رو هم باطل بدونند و در نتیجه همون احتمال قبلی تعین پیدا بکنه. چرا؟ برای اینکه مرحوم شیخ اینجوری میفرماید: ما کل را در جمله اولا حمله بر کل افرادی کردیم، معناش این میشه، ایشون اینجوری میفرماید، معناش این میشه: الطبیعت المرکبت التی لا یدرک شیء من اجزائها. تعبیر ایشون اینه: طبیعت مرکبی که لا یدرک شیء من اجزائها، یعنی هیچ یک از اجزایش درک نمیشه ولو یک جزءش هم قابل درک نیست، اون وقت لا یترک شیء من اجزائها. ایشون میفرماید این ممتنعه، برای اینکه طبیعتی که لا یدرک شیء من اجزائها، حتی یک جزء از اجزایش هم قابل درک نیست و یک بعضش هم قابل ایجاد در خارج نیست، چطور ما میتونیم بگیم لا یترک شیء من اجزائها؟ لذاست که باید حتما کل در موضع اول رو حمله بر کل مجموعی بکنیم. لکن ما عرض کردیم که به مرحوم شیخ عرض میکنیم که اگر کل حمله بر کل مجموع یعنی افرادی شد، چرا ما کلمه شیعون رو در اینجا بیاریم؟ ما همون تعبیری که من عرض کردم، طبیعت مرکبی که همه اجزایش درک نمی شود، نباید همه اجزایش ترک بشود. آیا این عبارت غلطه؟ این عبارت از عام افرادی بیرون میره. این عبارت معناش این است که هیچ یک از اجزای این مرکب قابل درک نیست. خب تعبیر فارسی است که ما خودمون میتونیم تعبیر بکنیم، بگیم نماز مرکبی که همه اجزایش درک نمی شود، نباید همه اجزایش ترک بشه. عرض کردم در اون مثال عام استقراقی اکرم کل عالمین، اگر به نحو عموم استقراقی مسئله مطرح شد، اونجام همینطوره. ما میتونیم به مخاطب بگیم اگر تو نمیتوانی همه علما رو اکرام بکنی، لا نمیتوانی اکرام عرض میشود همه را هم ترک بکنی، یعنی اونهایی که مقدور برای تو. به عبارت روشن‌تر، وقتی که تعبیر کردیم همه علما نمیشود اکرام بشه، آیا معناش این است که حتی یک نفر هم لا یمکن اکرامو و لا یدرک اکرامو؟ لذا به نظر ما این احتمال از نظر مقام امکان این احتمال هیچ مانعی نداره. و البته اینجا سیدون الاستاز الاعظم الامام مدظله العالی یک اشاره ای می فرمایند این بیان مرحوم شیخ در اینجا شبیه بیانی است که در باب مفاهیم ما ذکر کردیم، که اگر نظرتون باشه یک اختلاف معروفی است در باب مفاهیم بین مرحوم شیخ انصاری و بین مرحوم عرض می شود صاحب هدایت المسترشدین، حاشیه کبیره معروفه بر معالم، که برادر صاحب فصول علیه الرحمه است. در باب مفهوم اونجا یک اختلافی بود و ثمره اون اختلاف هم در فقه ظاهر می شد. البته اختلاف به صورت کلی مطرحه. موضوع اختلاف اینه که اگر منطوق ما یک حکم عام رو دلالت بکنه، منطوق یه حکم عمومی داشته باشه، وقتی که ما میاییم سراغ مفهومی که در منطوقش یک حکم عمومی قرار گرفته، آیا مفهومش عبارت از چیه؟ مفهومش هم یک حکم عمومیه، مزاد با حکم عمومی منطوقه. به عبارت روشن‌تر، مفهوم و منطوق در عموم اشتراک دارن، منتها در سلب و ایجاب مختلفن، که مرحوم شیخ این معنا رو می‌فرماید. اما محقق صاحب حاشیه می‌فرماید نه، اگر یک حکم عامی در منطوق مطرح، نفی این عمومه، نه نفی به نحو العموم. معناش این است که این حکم عام وجود نداره. حالا مثالی عرض بکنیم برای روشن شدنش. مثال معروف الماء اذا بلغ قدر کر لا ينجسه شيء. اینجا شی نکره در سیاق نفیه. نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه. معناش این است که اگر آب به سرحد کریت رسید، هیچ یک از نجاسات نمیتونه او رو نجس بکند. لم ينجس شيئون یعنی هیچ یک از اعیان نجسه نمیتواند نقش تنجیس در ماء کر داشته باشه. خب حالا وقتی میاییم سراغ مفهوم این قضیه چه میشه؟ مفهومش آیا این میشه که الماء اذا لم یبلغ قدر کرن ينجسه کل النجاسات، که همون عنوان عمومی که در منطوق مطرح بود در مفهومم مطرحه، منتها اختلاف مفهوم و منطوق در سلب و ایجابه. اون وقت مفهوم الماء اذا بلغ قدر کر لم ينجسه شيئون باز یه قضیه کلیه است، و اون قضیه این است که اذا لم یبلغ قدر کر ينجسه جميع النجاسات، که عنوان عموم در مفهوم مطرحه. این رو مرحوم شیخ قائلند، اما مرحوم محقق صاحب حاشیه ایشون می‌فرماید نه، معنای مفهوم اینه که اونی که در منطوقه برش داری، اونی که در منطوقه حکم عامه، این حکم عام رو برداشتن معناش این نیست که یه حکم عام مغایری جای او گذاشتن، نه این میسازد به این که به جای این حکم عام یک حکم غیر عام مزاد با این عام ثابت باشه، همونطوری که شما در عرض می شود منطق خوندید که نقیض سالبه کلیه موجبه کلیه نیست، نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه است، نقیض موجبه کلیه هم سالبه جزئیه است نه سالبه کلیه. لذا مفهوم الما اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیئون این نیست که الماء اذا لم یبلغ قدر کرن ینجسه جمیع الاشیاء، نه مفهومش اینه الماء اذا لم یبلغ قدر کرن ینجسه شیئا من الاشیاء، و این میسازه با اینکه بعضی از نجاسات اثر تنجیسی داشته باشه اما بعضی از نجاسات اثر تنجیسی نداشته باشه. و اون طوری که در باب مفاهیم ما بحث کردیم ظاهر این بود که حق با مرحوم محقق صاحب حاشیه است و این بیان مرحوم شیخ که شبیه همین بیانی است که ایشون در ما نحن فیه دارن، نه در اونجا این بیان قابل قبوله و نه در اینجا قابل قبوله، که ما مالا یدرک کله رو اگر حمله بر کل افرادی بکنیم معناش این میشه مالا یدرک شیء من اجزاء طبیعه، نه معناش این نمیشه، معنای مالا یدرک کله یعنی همه اجزاء طبیعت، معنای اکرم کله عالمن به نحو عام استغراقی همه افراد علماست. پس نتیجتاً هر دو احتمال برای ما امکان پذیر بود. لا یترک کلهشو که ما روشن کردیم، اون که نمیشد به نحو عامه عد می شود مجموعی باشه، برای اینکه لا یترک کله اگر به نحو عام مجموعی شد معناش این است که همه اجزا باید در خارج تحقق پیدا بکنه، اون رو که از اول ما عذرشو خواستیم و نوبت به اون نمی رسید. لکن در عین اینکه ما هر دو احتمال رو از نظر مقام ثبوت و مقام امکان جایز می دانیم، اما نمی شود انکار کرد که ظهور روایت در همونیست که مرحوم شیخ می فرماید، منتها ما از راه ظهور اون حرف رو می زنیم، ایشون از طریق امکان می خواد اون حرف رو متعین بفرماید، ما می گیم تعین نداره، لکن ظاهر روایت از نظر عرف اینه که کل را در جمله اولا به لحاظ عرض می شود خصوصیتی که عرف می فهمه حمله بر کل مجموعی بکنیم و کل در جمله ثانیه رو حمله بر کل افرادی بکنیم، بگیم طبیعت مرکبه‌ای که مجموع الاجزائش قابل درک نیست نباید هر یک از اجزائش ترک بشود، نه اون مقداری که از اجزا امکان پذیره اون مقدار باید در خارج تحقق پیدا بکنه، و در نتیجه استدلال به روایت از این نظر برای ما استدلال صحیحی میشه، ولو اینکه از نظر مستحبات که ما دیروز بحث کردیم مناقشه در استدلال به روایت پیش می آمد، اما از این نظر انصافا مناقشه ای در کار نیست. این هم درباره روایت علویه. لکن یک بحثم به طور دست جمعی در تمام این روایات ثلاثه باقی مونده که اون هم موکوله به بعد انشاءالله.